أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در مسئله ثالثه این بود که اگر بنا شد یک شیء نجسی در یک شیئی که جامد است مثل روغن جامد یا عسلی که جامد شده اگر بیفته، فقط باید خود اون مهان نجس و حوالی او را برداشت، ولی اگر زائب و روان باشه باید تمام اون شیئی را که درش افتاده است متنجس میشه همه را دور ریخت، یا اگر مثل سمن و زیت است برای استسباح از او استفاده کرد و نمیتوان از اون استفاده در اکل و امثال ذلک کرد. خب این مسئله روایات باب همانطور که به عرض رسید 13 روایت هست که در این مقام وارد شده و استفاده این یک مقدار از نظر دوست فقهای عزیز مورد بحث قرار گرفته که آیا مدار بر انجماد و زببانه که اگر منجمد شد محکوم است به نجاست خود همان محل و اطراف نزدیک او، و اگر زائب بود و روان بود همه نجس میشه، یا اینکه مدار بر انجماد و عدم اجماد نیست، غلظت و کثافت است که اگر غلیظ بود همون محل نجسه و اگر کثیف نبود، یعنی غلیظ نبود بلکه روان بود، همه نجس میشه، که گفتیم مرحوم آقای حکیم استفاده غلظت و کثافت و در مقابل روان بودن استفاده کرده، مرحوم استاد تکیه کرده روی انجماد و عدم انجماد به حسب استظهار از روایات. ولی برخورد کردم به یک نکته جالبی که به نظرم همین دور بهتر ده به عقل جور در بیاد و ارتکاز عرفی هم با همین مساعده، و اون این است که قاعدتا هر چیزی وقتی در یک نقطه افتاد اثر در اطراف او خاناخا میگذاره، مخصوصا مثل نجاست که این اثر را داره، اطرافش را قهرن متنجس میکنه، طبق قاعده اینکه اگر متلاقیان یکی نجس بود طبعا به ملاقی دیگری که دارای رطوبت مصری است سرایت خواهد کرد و آن شیء طاهر را متنجس می کنه. اما این مسئله زببان و انجماد و شتاب و سیف و قریزالکی که در روایات متفرق وارد شده بود، به نظر میاد این یک امر عرفی محض و یک امری است که بر اساس ارتکاز عرفه. ببینید مثلا در روایات گفته اگر بالا در بعض اگر فرمود موشی که در بالای روغن افتاده اون باید، اما نگفته اگر داخل روغن بود غیر، چون اگر معمولا نجسی و موش نجسی در داخل روغن باشه این معنیش اینه که قبلا تمام محیط روغن را نجس کرده، حالا ولو این که الان جامد شده دیگه اثری نداره. اما در روایت فرموده اگر در بالای روغن بود این موش را و اطراف او را بردار، باقی را استفاده کن. میخوام عرض کنم فضلای محترم که این روایات یک چیز تعبد محض نیست که ما خواسته باشیم بگیم آیا مدار بر اطلاق زببان و جموده یا مدار بر اطلاق عرض کنم که اطلاق به قول مرحوم حکیم اطلاق کثافت و کثیف قدیز بودن و عدم غلظت. نه، عادتا هر شیعی وقتی که بنا شد متنجس باشه در یک شیعی که افتاد خاناخا اطراف او را متأثر از اون شیع نجس میشه. به قول مرحوم آقای سید که انه یک توقی و یک تطویقی داره نجس که مقداری که اطراف خودش هست و دارای رطوبت مصری است اون اطراف را نجس میکنه. وقتی که این را ما بر عرف هم که عرضه بداریم لا محاله در نظر عرف هم خیلی فرق میکنه. همونطوری که گفتیم اگر مثلا زمینی نجس بشه ولو این که تمام سطح زمین مرطوب باشه اما اگر یه نقطه زمین سگ پا گذاشت نمیگیم تمام اون اطراف زمین همه نجسه، بلکه میگیم اون نقطه ای که این حیوان نجس بر اون نقطه باز گذاشته اون نقطه قاعدتا با اطرافش که رتا رطوبت مصری است نجس میشه، ولی دیگه سرایت به باقی زمین نمیکنه به عادتا، مگر اینکه سگ در همه زمین راه رفته باشه یا در مقدار زیادی که این توقی که اطراف نقطه نجس هست به هم متصل شده باشه، و الا در عادت و در نتکاز عرف این مسئله مسلمه که اگر بنا شد یک شیء نجسی در یک نقطه قرار گرفت با توجه به این که رطوبت مصریه موجب برای سرایت میشه در ارتکاز اینه که قهرن خیلی فرق داره، مثل مایعی که به زودی طوق نجاست همه اطراف میگره به خاطری که همه اطراف مایع بلا فاصله در دیگر تأثیر و تأثیر دارن. اما اگر یه شیء جامد باشه خواه نخواه اثر تطبیقی اون نجس در مقدار کمی هست، نه در به آسانی در همه مقدار شیء جامد اثر بخش باشه. این یه چیز ارتکازی است که عرف به واسطه بله و روایات در کار نباشه عرف این معنا را تشخیص میده که یک شیئی که جامده و نجس ولو اینکه منشأ برای سرایت می شود اما هم فرق بین جامد و بین شیء مایع. شیء مایع بلا فاصله در اثر اینکه همه اطراف به آسانی در یک دیگر تأثیر و تأثیر داره تمام فضای مایع را فرا می گیره، ولی شیئی که جامد شده یا غلظت داره و به آسانی به همه اطراف سرایت نمی کنه طبعا بین این دو را عرف را هم فرق را می گذاره ولو روایات هم نباشه. بنابراین به نظر میاد اون چی که در روایات وارد شده اشاره به همون ارتکاز عرفی است و لذا گاهی فرق گذاشته بین زبان و جمود، گاهی فرق گذاشته بین سیف و شتا، گاهی فرق گذاشته است بین مثلا عرض کنم حضورتون که شیئی که دارای اصل و اسمود از اصل و سمن و زیت فرق گذاشته، چون زیت مایع است معمولا گفته استصباح کن، اما روغن یا اصل چون که معمولا سفت و غلظت داره فرموده اطرافش را بردار باقی را بخور. بنابراین میخوام این عرض کنم طبعا فضلای محترم هر شیء نجسی با اون اصلی که ما خوندیم که قاعدتا با وجود رطوبت مصریه در ملاقی خودش اثر نجاست میگذاره، این با جایی که این یک اصلی را به ما نشون میده که قاعدتا هر شیء نجس اگر برخورد کرد به یک ماده مرطوبی اون نقطه مرطوب را متنجس میکنه. منتها بستگی به این داره اون طوقی که در اطراف نقطه نجس حاصل میشه، اگر این طوق زائب و روان باشه، با توجه به قاعده‌ای که در اشیاء روانه بلا فاصله در همه نقطه روان اثر بد و اثر نجاست میگذاره، و اگر بنا شد که این شی از نظر خارج دارای جمود و دارای غلظتی است که موجب برای به سرعت تطویق حاصل نمیشه، ما میبینیم که نه، در نتیجه اثری در باقی اجزا به آسانی نخواهد گذاشت. این یه شیء مسلمیه. لذا در روایات، در آن روایت هم میگه اگر بالا بود موش مرده بردار اطرافش را، نگفت که اگر در وسط روغن نجس، چون اگر وسط روغن نجس باشه این کشف عظیم میکنه که قبلا این موش در این روغن قبل از انجماد به همه جا ملوث شده و در نتیجه شاید اثر تطویق نجاست در تسراسر روغن باشه. اما اگر در بالای روغن بود، کشف عظیم میکنه که این فقط تطویق نجاست به طوقی که در اثر تنجس حاصل شده، این طوق فقط در همون بخش بالاست و اطراف اون چه که این حیوان متنجس در او قرار گرفته. لذا با توجه به این نگید که بین روایاتی که مدار را بر جمود قرار داده و جمود و زبان، و بین روایاتی که اصل و عرض کنم اصل را با زید فرق داشته، بین اینها تعارض و آمخاص منوشه. به نظر میاد نه، اگر رجوع کنیم به ارتکاز و عرفی، تعارضی در کار نیست، بلکه اینها به عنوان مثل برای حصول طوق نجاست در فضای بیشتر و یا حصول طوق نجاست در فضای کمتره. خب از این مسئله بگذاریم، آمدیم مسئله که بعد از این مرحوم سید ذکر میکنه، اون این است که میفرماین عرض کنم حضورتون که قبلا هم عرض کردن که روایات باب اگه خواستید همش در باب، عمدتاً باب اطعمه محرمه، باب 43، گاهی هم در بعض از روایات هم در ابواب ماء مضاف و ماء مستعمل هم آمده. عرض کنم حضورتون که مسئله بعدی که ذکر میکنن سید میفرمان به این که اگر لاغت نجاست، این ممنوعه. اگر بناشد کسی بدنش عرق داره، اگر در یک نقطه از بدن متعرق او نجاست ملاقات کرد، اگر این عرق روان روی بدن او، خب قهرن هر جا که این عرق روان به اونجا اصابت کرد متنجس میشه. اما اگر کسی بدنش پر از عرق شده، مثلا نمازگر عرق روان نیست، یه نقطه از بدنش را یک بولی یا شیء نجسی ملاقات کرد، طبعا همون نقطه نجس میشه دیگه. باقی بدن ولو عرق داره، مثل همون زمینی است که عرض کردیم، زمین مرطوبی اگر سگ در یه نقطه پا گذاشت، همون نقطه و اطراف او نجس میشه، نه تمام زمین. در بدن هم این قاعده جاریه. لذا این مسئله روشنه. اما مسئله بعد که مسئله پنجمه، این مسئله تقریبا عمدتاً یه مسئله عرفیه، چیزی نیست که، یعنی ما اگر در ذهنمون اون مسئله ارتکاز عرفی و تأثیر و تأثر نجس به زمینه رطوبت و سرایت منشأ برای مطلب باشه، طبعا این مسئله همه بر اون اساس حل میشه. مسئله پنجمی که سید میگه، میفرمان حالا اگر بنا شد یک کوزه ای یا ابریقی پر از آب طاهره. این را گذاشتیم روی یک زمینی که متنجسه یا نجس اون زمین. ته این ابریق یا ته این مثلا تنگ هنگ یک سوراخیه. آیا اگر گذاشتیم روی زمین نجس به مجرد این که ملاقات کرد این آب تو کوزه با زمین نجس همه آب نجس میشه یا خیر متنجس نمیشه؟ سید میفرماید که اگر بنا شد که روی زمین نجس گذاشتیم ولی آب روی زمین نجس جریان داره، یا اینکه در اثر اینکه زمین رملیه آب فرو میره، اینجا ولو اون زمین نجس باشه ولی موجب سرایت به سرایت نجاست به آب ببریق یا آب مثلا چربه به قول عربا یا به قول ما ایران یا به آب تنگ سرایت نمی کنه. برای خاطر اینکه چون حالت تدافعی که در آب میان ابریق یا تنگه این حالت تدافع مانع میشه از اینکه سرایت کنه نجس به طرف بالا. ببینید آقایون این چیزی باید روشنیه. ما قبلا گفتیم به این که اگر بنا شد که شیئی از بالا یه آب طاهری باشه روی دست نجس بریزیم، خب قطعا دست نجس با آب ملاقات میکنه، اما دیگه نجاست این دست سرایت به آب آفتابی که روی دست میریزیم نمیکنه. چرا؟ میگیم برای اینکه این تفوقی که اون آب بالا داره و حالت تدافعی که در این آب هست مانع از اینکه از پایین به بالا سرایت کنه. همین نیست آقایون؟
جریان نداشته باشه در این پایین، رطوبت نجس هست.
بعد دیگه فرض کنید دست جناب عالی نجس، یک از کردم ابریقی هم گرفتی به دست دستون، دست چپتون نجسه، یه ابریقی هم که آب طاهر داره به دست راستت گرفتی روی دست نجس چپت میریزی. ابدا این احتمال نیست که بگیم چون آب متصل است به دست نجس شما پس نتیجتا آبی که توی آفتاب است اونم نجس میشه. چرا؟ علتش اینه که به قول مرحوم استاد اینها دو آبند، یعنی وقت اونی که دفع کننده است با اون چی که مدفوع است و دفع شده از نظر عرف این دو آب متفاوته. اون یک آبی است که روی دست ما واقع شده، یه آبی هم هست که در ابریق. بنا نیست که نجاست از یک آب به آب دیگری بدون اتصال سرایت کنه. یا بهترش این که جناب که مرحوم آقای حکیم گفته، خود استادم در حاشیه عرفه گفته، نه بهتر این است که بگیم آقا حالت تدافع دفع کردن این موجب میشه برای اینکه نتوانه مدفوع به دافع سرایت کنه. عادتا همیشه در دنیا همینطور بوده، همیشه چیزی را که متنجس یا کثیفه با آب طاهر میشورند، اما اینطور نیستش که این که مکسو کثافت شده سرایت کنه به اون آبی که از کنن از بالا روی دست نجس یا روی دست کثیف سرایت میکنه، بلکه میگن اون آبی که تدافع داره از نجاست و کثافت این آب مدفوع را ضعف میکنه و از بین میبره. این خود چیز عقلایی و ارتکازی است که در همه دنیا هم این اصل مسلم جاریه. پس ما یه مسئله ای را باید مفروغ العین بدانیم. و آن مسئله اینه که معمولاً هر آبی که حالت تدافع داشته باشه، حالت دفع داشته باشه، نمیشواند اون شیء مدفوع به آب دافع سرایت کنه. اصلا این طبیعیه. شما دستتون اگر مثلا نجس باشه، خب مسلمه، حالا اینه که برای دینم نداشته باشن، دستشون وقتی ملبس به حتی قایت هم بشه، خب آب رو روی دست میریزن، دست رو هم با صابون میشورن، دیگه نمیگن که آقا حالا چون دست ما ملبس به قایت شده، پس اون آبی هم که روی دست ما میریزن، اون آب هم متنجس میشه. چرا؟ چون میگن معمولاً حالت تدافع اگر در دوشهی باشه، از اون مندفع به دافع سرایت نمی کنه. این اصل است. و الا حالا استاد تمسک به تعدد آب می کنه، میگه نه، اون آبی که روی دست ریخته میشه، اون آب با آبی که از توی ابریق هست، این دو آبه، در اثر تعدد سرایت نمی کنه نجاست آب دست به آب او. این رو مرحوم حکیم ماهم از کنم آقای صدر هم اشکال میکنه، به رستم هست، ولی ایشون هم خودش در حاشیه عروه میگه مدار بر تدافع و عدم تدافعه، و الا وحدت و عدم وحدت چندان اثر بخش نیست. خب بنابراین حالا ما یک کوزه‌ای که ته کوزه سوراخه، وقتی می‌ذاریم روی زمین نجس، درست است که وقتی از ته سوره کوزه سوراخ به این زمین نجس آب وارد میشه، آیا حالا که این نقطه‌ای که از زمین آب به او برخورد کرده و متنجس بوده، آیا این نجاستش موجب میشه که آب کوزه که آب قلیله متنجس بشه یا نه؟ اگر به عکس باشه، مثلا کوزه از بالا شما دست متنجستون را وارد کوزه کنید، خب قطعا تمام کوزه متنجس میشه. یا نه، اگر از وسط این کوزه یک سوراخی باشه و دست متنجست را وارد کوزه کنی، قطعا آب و کوزه همه متنجس میشه. اما این چه سریه که اگر بنا شد که از زیر کوزه آب بنا هست خارج بشه و زمین هم نجسه، میگیم نه دیگه، این موجب برای سرایت نجاست به آب داخل کوزه نمیشه. این یه چیز طبیعی و عرفی هم هست. علتش هم اینه که میگن سر قضیه همون حالت تدافعه. چون حالت تدافع در کاره، لذا میگیم دموزه به برای نجاست اون چی که مندفع است، دموزه به سرایت آب دافع نخواهد شد. بعد مرحوم آقای حکیم میگه که بله،
اگر اینجوری فرض کنید یک کاسی هستش نجسه، ما این کوزه سوراخ داخل اون رو گذاشتیم، بعد آب دفع میشه در اندازه که کاسه پر میشه، با اون متصل میشه.
حالا اجازه بدید، بله، حالا در اینجا یک استدراک، این که آقای محمدی اشاره کرد که حالا عرض میکنم، قبل از این که به استدراک آقای محمدی برسیم، یه فرامایش مرحوم آقای حکیم برام مستنفرک داره. اون این است که میگه اگر جدار این سوق، یعنی این سوراخ، اگر جدارش مثلا کلوف باشه، این حالت تدافعش هست، آب پایین با آب بالا عرض کنم که سرایت نمی کنه، نجاست آب خارج شده به آب داخل کوزه اثر نمی کنه. چرا؟ چون دو تا هستن، اون یک آب و این آب دیگریه، و در نتیجه موجب سرایت نمیشه. اما میگه اگر بنا شد که این حالت واسطه خیلی نازک باشه، مثلا پلاستیک باشه، اگر فرض کردیم ته کوزه پلاستیکه که خیلی قطرش بسیار کمه، این اگر روی زمین نجس قرار بگیره، این چطور؟ اینجا میگه نه دیگه، اینجا از نظر عرف یک چنین واسطه اگر خیلی رقیق باشه و مثل پلاستیک باشه، این موجب برای نجاست آب کوزم میشه، برای اینکه در اینجا دیگه اتحاده از نظر عرف بین او، بین عرض کنم که آب کوزه و آبی که از زیر این مثلا پلاستیک است با هم یکی محسوب میشه و با هم موجب برای وحدت و تنجسه. بعد خود ایشون در این مسئله اشکال میکنه، میگه نه، منشأ برای عدم تنجس حالت تدافعه، چون حالت تدافعه فرق نمیکنه بین اینکه این سوق و سوراخ مثلا قطر داشته باشه یا اینکه قطر نداشته باشه. مثل اینکه مثلا از یک پلاستیکی که به اندازه فرض کنین 5 لیتر توش آب باشه، یه نقطه پلاستیک رو شما نجسش سوراخش کنید، بعد به این نقطه‌ای که سوراخ شده یه دستمال متنجس رو قرار بدید، میگیم نه دیگه، چون حالت تدافع در اون آبی است که در میان این ظرف پلاستیکی بوده، این مانع میشه از اینکه نجاست دستمال به آبی که داخل پلاستیک سرایت کنه. پس باز منشأ عدم سرایت همون آلت تدافعه. بله، اما حرفی که محمدی زد، اگر فرض کردیم که کوزه انقدر هی آبش زیاد از کن خارج میشه، در توی ظرف نجسی قرار گرفته که بعد دیگه آب و کوزه و آب و اون ظرف هم سطح میشه، مثلا یک ظرفیست که وقتی که نصف آب کوزه خالی شد اون ظرف پر میشه و سطح آب ظرف با سطح آبی که در کوزه باقی مونده یکی اگر بشه، اینجا چی؟ اینجا علل قاعده دیگه وحدت آب حاصل میشه و دیگه الان دیگه حالت تدافع در این نیست آقایون، جرا این که چون به مقداری که باید دفع بشه اون دفع شده و آبی که الان در کاسه متنجس وجود داره، این آب به اندازه همون آبی است که در کوزه، چون در آب این کوزه پنابرین، پس حالت تدافع هم دیگه باقی نمیمانه. دقت میکنید عرض من را؟ چون حالت تدافع نمیمانه، بین این دعا فرض بر این است که متصل شده بلو به یک ثقبی، و ما قبلا گفتیم اگر آب قلیل با یک لوله‌ای به هم متصل بشه و تدافع در کار نباشه، هم اتصال است و هم منشأ برای تنجس میشه. زیرا اگر فرض کردیم یک از بشکه‌ای که کمتر از قلیله، شما یه سر انگشتی را به هر نقطه‌ای که بزنی، برای از زیر آمدی پاره کردی بشکه را و از زیر انگشت نجس زدی یا از بالا یا از وسط، چون قلیله و کمتر از کره موجب تنجس همه میشه. پس بنابراین هرگاه تدافع باشه، بله این تدافع مانع است از سرایت اون چه مندفع است با اون چه دافعه، اما اگر تدافع نباشه، گرچه استاد تکیه روی وحدت و عدم وحدت کردم و تعدد که با تعدد نمیشه، بله اون منشأ هست، ولی عمده منشأ برای عدم سرایت مندفع به آب دافع همون مسئله تدافعی است که در کاره. اینها تقریبا مسائلی است که فی الجمله روشنه و چندون معطل درشون نشیم. بعد به حضورتون عرض می شود که مسئله هفتم، الثوب اول فراش الملتخ به تراب نجس یکفیه نغزو نفسو نفلو، فرض کنیم که اگر بنا شد که فرض کنید لباس انسان عذره ریخته بله، بعد یه مسئله دیگه میگه که بنا شد که از دماغ کسی خونی خارج شد، چی از کنم که نخا یعنی به اصطلاح خلطی خارج شد، در وسط این خلط یه نقطه نجسی باشه، خب این موجب نجاست باقی که نمیشه. چرا؟ چون ما گفتیم اگر بنا شد که مثل دهن نجس از کنم دست شتا باشه، یعنی اگر صفر باشه، موجب سرایت به باقی اجزا نمیشه تا که رسه به خود بینی. حالا اگر کسی از بینیش مقداری مثلا خلط بینی خارج شد و در وسط این خلط یه نقطه مثلا خونی بود، این قاعدتا شک میکنیم که آیا اون نقطه خونی به بینی ما، به جدار بینی، به سطح ظاهر بینی ملاقات کرده یا نه، هم مقتضای استصحاب بقاء طهارت بینی و هم به مقتضای قاعده طهارت بینی طاهره. این چیزی روشنه، احتیاج به بحثم نداره. اما مسئله بعد اینه که اگر بنا شد که عرض کنم که کسی باد زده، این مسئله در کشور عراق خیلی زیاده، خب مقدار زیادی هم قایت در اطراف هست، این قایت ها در اثر تابش آفتاب خوش شده و صورت نرم هم شده، بعد این باد این قایت های خوش شده را روی لباس شما میریزه یا روی لباس که دیگری میریزه، آیا برای عرض کنم که نماز خوندن با اون لباس چی چیز لازمه؟ لازمه برین لباس را آب بکشیم یا همون انقدر که تکون دادیم لباس را و ریخت به اصطلاح عرض کنم که اون چیزهایی که باد آورده کافیه؟ در اینجا مرحوم سید می‌فرمان که این الثوب اول فراش الملتخب تراب النجس یکفیه نقضه نفضه، کافی است که همون تکون دادنش، ولا یجب غسله، غسله شستنش واجب نیست، ولا یضر احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن. خب عرض کنم حضورتون که مسئله این که اگر بنا شد لباسی خاک نجس یا حتی قایت نجس روی لباس ریخته، خب اگر تر باشه لباس متنجس میشه و طبعا محتاج به غسله، اما اگر خوش باشه چون جافون بجاف طاهرون بلا خلاف مقدار قایت خوش روی لباس آدم ریخته، خب بعد تکون میده اون قایت خوشگی ریخته میریده دور، دیگه علال قاعده لباس طاهر، لباس متنجس نشده، زیرا قایتی که خشکه و به اصطلاح یابسه با لباس یابس موجب برای سرایت نجاست نمیشه. خب این مسلم، اما صحبت اینه که تا چقدر ما بتوانیم بتکانیم و مطمئن بشیم که دیگه از اون قایت متنجس چیزی باقی، قایت نجس چیزی باقی نمونده. مرحوم سید در عبارت میگه به این که ولا یضر احتمال بقاء شیء منه بعد از زوال قدر المتيقن، میگه اگر بنا شد که مثلا ما تکون میدیم لباس را، محکم هم تکون میدیم، میگیم قاعدتا این مقدار خماق که باد روی لباس ما آورده اون دیگه بیش از این نیست، تقریبا اطمینان پیدا میکنیم با تکون دادن محکم، اگرم برفرض چیزی آورده پاک شده و تمام شده، دیگه بعدا اگر شک کردیم که آیا چیزی باقی مونده یا باقی نمونده، میگیم دیگه جای استصحاب بقاء نجاست نیست، چرا؟ زیرا اون چرا که ما متیقن ما بود زائل شده. اصلا از همون اول دقت کنید، از همون اول بیش از این مقداری که خارج شده احتمال وجودش نمیدیم. پس ببینید فرق است بین این که مقداری ما میدونیم روی لباس ما ریخته، بعد شک داریم که اون چه که خارج شده به همون مقدار هست یا هنوز چیزی باقی مونده. اینجا مقتضای استصحاب بقائه، چون ما میداریم که مقداری در لوی لباس ما قایت خاش ریخته، حالا مقداری هم خارج کردیم، شک داریم که آیا از اون مقداری که ریخته باقی مونده یا نه. و طبعا اینجا مقتضای استصحاب بقای اون شیئی است که وارد شده روی لباس. اما یه مرتبه زمان اول شک داریم که بیش از این مقدار ریخته یا نه، و اگر شک داریم که بیش از این مقداری که تکون دادیم و خارج شده آیا ریخته شیئی روی لباس یا نریخته، مقتضای استصحاب اینه که نه، روی لباس چیز دیگری نریخته. خب این مقدار روشنه. اما مسئله مهم اینه که آیا نماز خوندن با این لباسی که روش قایت خوش ریخته، نماز خوندن با او از باب اینه که باطله چون که لباس متنجسه، یا نه باطل نیست چون از قبیل حمل نجاسته. ببینید اگر لباس مرطوب باشه و این قایت خوش ریخته باشه میگیم لباس نجس شده، و نماز در لباس متنجس باطله. اما اگر بنا شد که نه لباس خشکه، قایت هم خشکه، یه مقدار قایت برفرد روی لباس مونده باشه، این از قبیل حمل نجسه نه از قبیل پوشش لباس متنجس. آیا حمل نجاست هم موجب برای بطلان صلات میشه یا نه؟ یه روایتی در مقام هست که اون بله تمام افراد این حدیث صحیحه علی ابن جعفر براتون بخونم. ان الرجل یمر بالمکان فیه العذره تحب الرياح فتصفی علیه من العذره فیصیب ثوبه و رأسه، بعد از اون عذره به خاطر باد روی لباسش و روی سرش جمع میشه. ایصلی قبل ان یغسله؟ قال نعم ينفذه ويصلي فلا بأس. این صحیحه در نظر شریفتون باشه برای درس فردا. حضرت فرمو تکون بشه بده و بعد نماز بخونه، بأسی هم نیست. حدیث در باب 26 از ابواب نجاسات، حدیث 11. حالا در فقه حدیث بحث کنیم. والحمدلله.